بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. عید ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها بر همه شما مبارک باد. از طرف خودم و همه شما به محضر مولایمون ارباب عالم هستی و قیت الله الاعظم این عید رو تبریک عرض میکنیم. بحث را انشاءالله شروع میکنیم و بعد در اواخر بحث نکاتی انشاءالله درباره عظمت حضرت صدیقه طاهره و مراسم امامه گذاری داریم که انشاءالله عنایت بکنید روزی به این قداست در این مکان مقدس توفیق الهی است. بازم برای شادی روح حضرت صدیقه صلوات خط کنید. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید وجوب و ازالت نجاست عن المسجد کفائیون ولا اختصاص له بمن نجسها او صار سببا فیجب على كل احد. متن واضح بود، با قصد معنام برای شما خواندم، نیاز به ترجمه ندارد. بعد از که ایشان این مطلب رو می‌فرماید که وجوب ازاله نجاست از مسجد کفایی است، معنای وجوب کفایی که از واضحات است برای شما که برای همه مکلفین واجب می شود، اما امتثال آن توسط فردی یا گروهی که صورت بگیرد از عهده همه ساقط می شود. این که واضحه، اما جعل وجوب کفایی یا فهم وجوب کفایی از نصوص، ما به چه صورت از نصوص استفاده کنیم که این واجب واجب کفایی است یا این واجب واجب عینی است؟ طبیعتاً این شش قسم از اقسام عمده وجوب که در اصول آمده است، تعینی و تخییری، نفسی و غیری، عینی و کفایی و کفایی، اصطلاح اصول است برگرفته از استنباط فقها از نصوص و ادله. فقها که از ادله وجوب و حکم را استنباط میکنن، با قدرت استنباطیشون و با توجه به نحوه بیان برای وجوب شش قسم استنباط کرده اند. البته اگر شما فرصت کردید یه نوشته هست حکم و اقسام آن، یه مقاله هست حکم و اقسام آن در مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران. اقسام حکم شاید به نحو کاملترین توضیح اونجا بیان شده است که حکم حدود 43 قسم اینا میشه. تمام مواردی که پراکنده حکم ذکر شده در اونجا جمع آوری شده و تمامی اقسام بیان شده. حالا اگر خواستید بر دست به اصطلاح همتون دستگاه چیز دارید دیگه، کامپیوتر مراجعه کنید آره، انشالله یه ایدی دیگه بیاد آقای دکتر فهیمی اینو کپی بگیرد و برای همه بدهد دیگه. الان برای شما قول دادم چون در دسترس ایشان هست. اقسام حکم خیلی وسیعه، ضمن کلمات کنجانده شده متاسفانه در وضعیت و شیوه بحثی ما رسم نیست که همه اقسام را یک جا جمع کنه، خودتان بری جمع کن. ولی این بنده خدا رفته اینا همش رو جمع کرده، کامل استقصا کرده، چیز مفید. اما تقسیم بندی اصولی و معروف همین 6 قسم. در ضمن این 6 قسم ما فقط اون موضوع بحث خودمون رو لازم داریم که چه بود؟ واجب عینی و کفایه. منظور از واجب عینی واجبی است که تکلیف متوجه تمامی افراد مکلفین باشد و فعل هم افعال تمامی جزء افعال تمامی مکلفین باشد. فعل هم فعل مکلف است، بما هو مکلف، مورد واحدی ندارد. حکم هم متوجه مکلف است، بما هو مکلف، اختصاص به فرد خاصی ندارد. این میشه واجب عینی. اما واجب کفایی خطاب عام هست، جاهدوا فی الله حق جهاده، حکم عامه، مخاطب همه مکلفینه. اما عمل واحده، عمل یک عمله برای همه افراد، جزء فعل مکلف نیست، جزء افعالی است که مربوط به عوامل خارجی می شود، عوامل بیرونی می شود، جزء فعل شخصی مکلف نیست تا بشه واجب عینی. برابر این جهاد که دفاع از اسلام، یک فعل، فعل شخصی افراد نیست، یک عمل مهم البته، ولی یک عمل، همیشه هم نیست، گاهی مخصوصا جهاد دفاعی که مثال کاملا براتون روشن باشه، گاهی دشمن مثلا حمله کند، دفاع واجبه برا همه، اون تا چون یک عمله، عده‌ای که برود اون عمل رو انجام بدد امتثال محقق شده است و از عهده دیگران ساقط. مسئله موضوع بحث ما هم همینه، وجوب ازاله نجاست از مسجد وجوب کفایی است. فعل شخصی مکلف نیست که هر مکلف اون فعل با خودش مثل صلات، مثل صوم داشته باشد، یک عمل، یک فعل برا همه واجب شده است. خب برا همه که واجب شده باشد، طبیعتاً همه که تکلیف شخصی نداره، امکان نداره که همه برد و یک عمل ازاله رو انجام، امکان نداره. بنابراین با فهم و استنباط فقها می شود واجب کفایی. بعضی از افراد مکلفین که بروند ازاله نجاست بکنند از عهده بقیه ساقط می شود. معنای وجوب کفایی را با توضیحی که دادیم به دست آوردیم و البته معلوم بود ولی توضیح کامل داده شد.
از نصوص چطور میفهمید؟
همین از نصوص جاهدو فالله ادفنو امواتکم غسلو موتاکم. خب غسلو موتاکم خطاب به کل مردم، کل مکلفین، کل مکلف جمع شد یک میلیون جمعیت، یک نفر رو قصد بدد که نمیشد.
جاهدو
هم کل در 60 میلیون 40 میلیون جمعیت برن طرف جبه که نمیشد. 2 میلیون هم کافیه برای جهاد. جهاد با نفس مسئله جز بحث عرفان و سلوک را به بحث دفاع و نه خب گفتم در براتون دیگه شرح دادم کامل گفتم. اصطلاح استنباطی فقهایی اصولی است گفتم، منتها از نصوص میفهمد. حرف آی زندی این بود که چطوری از نصوص میفهمد. از نصوص اینجوری میفهمد نص خطاب برای عمومه، عمل متعلق عمل واحده. خب برای بعض خاصی که نیست که برای قسمت خاصی تعیین شده باشه، برای عموم که آمد می شود تکلیف عمومی. عمل هم که شخصی فعل شخصی افراد نبود، جزء افعال شخصیه نبود، عمل واحد بود، نتیجهش کفایی می شود. نتیجهش با انضمام این چند تا نکته، یک عموم اطلاق، دو وحدت عمل، سه تحقق امتثال توسط بعضی، چهار همه مورد خطاب. این چهار تا نکته رو ذکر کنید و امتثال واقعی رو هم در نظر بگیرید. نکته پنجم استنباط می شود که واجب کفایی است. اصطلاح اصولی است، از این نکته ها استنباط میکنن وجوب و... که وجوبه کفایی است. بله اصلا عدم قبول تکرار اینجا جا ندارد آقای مجتهد زاده، اونو در جای خودش هست. البته اینجا عمل به مجرد امتثال دیگه منتفی میشد، باقی نمیماند موضوع تا قابلیت برای تکرار باشه.
نمازی که در میگه
آلا آلا به حضور شما اون جایی که اگر تکرار آمده نسبت به وجوب کفایی مثل نماز میت به قول شما یه دلیل خاصی داره. اصل طبیعت، طبیعت وجوب کفایی را ما فهمیدیم. کلمه کفایی با فتح کاف اصطلاح درستیه، با کسر کاف اصطلاح متعارف. دو تاش رو به کار میبرن، کفایی و کفایی، میگن که شما خط نشه.
نماز
میت
مگه تکرارش وجوب هست؟
نه وجوب نیست، مشروعیت. مشروعیتش خب همه کفایی اگر او سقط، پس چرا مونده؟ دلیل داره. به حضور شما وجوب کفایی شرح داده شد، دو نکته رو فهمید. اصطلاح فقهای استنباطی است و از نصوص و وضعیت بیان و قابلیت عمل استخراج می شود که عمل واحد است و خطاب عموم. اینه که فهمیدیم. حالا وجوب ازاله نجاست از مسجد هم وجوبش وجوب کفایی است. ازل نجاست عن المسجد مدلول نصوص است. عزل النجاست یا جنبو، خود نص بود دیگه، جنبو مساجدکم ان نجاست، این خودش معناش میشد عزل النجاست ان المسجد. خطاب عام هست، عمل واحده، نتیجهش چه میشد؟ وجوب کفایی. پس از اینکه این مطلب فهمیدید، سید میفرماید که اگر که شخصی مستقیما مسجد رو تنجیس کند، خود شخص، آیا تکلیف متوجه خود اون شخص می شود یا نه باز هم وجوب به شکل وجوب کفایی است؟ خب حالا اولاش رو گوش بدید. متنی که فتوا میدن برامون میفرماید فرق نمیکنه، هر کسی شخصا سبب تنجیس شده باشد بازم وجوب کفایی است، سبب تنجیس شده باشد بازم وجوب کفایی است. چرا؟ چون خطاب برای عموم، خطاب برای اون شخص نیست، خطاب برای عمومه و فرق نمیکنه. اما در این میان شهید قدس الله نفسه و زکیه، کتاب ذکر را جلد 1 صفحه 157 میفرماید که اگر فاعل مختاری مسجد را تنجیس بکند، او مکلف است که باید ازاله نجاست بکند، ازاله نجاست متوجه او خواهد بود متعیناً به شکل عینی. چرا؟ چون او اولاً سبب شده است و ثانیاً قاعده تسبیب که قاعده فقهی هست مسئولیت میارد. البته قاعده تسبیب عمدتاً در احکام وضعی است، ولی ملاک اصلی و روح قاعده تسبیب اینه که سببیت مسئولیت میارد و با تتبع در موارد مختلف فقهی به این نتیجه میرسیم که سببیت باعث مسئولیت است، بنابراین اون مسئول است، لذا میگه من له الغنم فعله الغنم. خب هر کسی در هر کاری که سبب بشود یا چیزی سببیت ازش سر بزند باید مسئولیت رو بپذیرد. قاعده قرما که گفته به خاطر مسئولیت پذیری بود، به جهت مسئولیت پذیری بود، نه به جهت تسبیب، به جهت مسئولیت پذیری بود که اگر کسی زی نفعی هست یا زی ضرری هست مسئولیت به عهده‌اش میاد. مسئولیت پذیری از موارد مختلف فقه استفاده می شود، قاعده تسبیب هم که واضح ترینه. بنابراین فاعل مختاری که مسجد و نجس تنجیس بکند و معیناً ازاله نجاست به عهده اوست. اینو شهید فرمود. بله درسته، شهید نخه دلیل نه آورد. خب ما آستین پاره ها باید قولی که بگیم اینجا بحث استدلالیستی که باید دلیل اخامه کن، دلیل نداره. شهید میگه فاعل مختار خود مکلف است که باید اون نجاست رو ازاله کند. دلیلش چه بود؟ گفتیم از مجموع مسائل فقهی استفاده میکنیم که سببیت مسئولیت میارد. قاعده تسبیب هرچند در حکم وضعی است، اینجا هم میتونه مؤید باشد. مذاق فقه هم اینو اعلام میکنه که او سبب است و او باید این عمل رو انجام بدهد. بله دیگه ساخت میشه طبیعتا اون باز به سقوطش که طبیعی است کفا بله عینی که شد بله عینی که شد اصل وجوبش هم از بقیه ساقط میشه. احسنتم، نه بعد از امتثال، در حین تعلق تکلیف هم از دیگری ساقط میشه بعد از که او تنجیز کرده. این نکته‌ای که گفتیست مهم الان میگم. سید الاستاد میفرماید کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 252 که فرمایش شهید در این رابطه قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بگد که وجوب ازاله مثل وجوب دفن و کفن، میدونی چیه وجوب دفن و کفن؟ وجوب دفن و کفن اول واجب عینی برای ولی است. اگر ولی استطاعت و توانش رو نداشت آنگاه به عهده همه تعلق میکرد. اگر اینجوری بگد یا وجوب نفقه برای زینفقه واجب عینی است، اما اگر او توانش رو نداشت دیگران باید اقدام بکنند. به خاطر چه؟ به خاطر حفظ نفس، وجوب حفظ نفس. معلومه؟ بفرماید اگر اینجوری گفته بشه درسته، صورت معقول دارد، اما در مقام ثبوت، در مقام اثبات دلیل نداریم، نیاز به دلیل دارد. دلیل در شکل وجوب کفایی آمده. و اما اگر بگد که نه وجوب ازاله عینی می شود که آقای مشتاق‌زاده گفت که از اول وجوب به دیگران تعلق نمی گیرد، اگر اینجوری بگد اگر مکلف امتثال نکند به عهده دیگران وجوبی نیست، اگر این ادعا بشود خلاف اجماع. یه مورد دیگه یادداشت کنید که خود ایشان به اجماع تمسک کرد. صفحه 252 تنقیح 3 به اجماع تمسک کرد. بنابراین می‌فرماید که فرق نمی‌کند در هر دو صورت وجوب وجوب کفایی است، یا به قول آقای مشتاق‌زاده کفایی است. این مطلب رو که گفتیم مسئله کامل شد، متنم همینه، اما تحقیق این است که آنچه را شهید فرموده درست. چرا؟ برای اینکه ما یک قاعده فقهی داریم تحت عنوان قاعده تعیین و تخییر، اصالت و تعیین یک قاعده فقهی و مسلمه. کجاست؟ جایی که امر دائر باشد بین تأخیر و تعیین. احتمال تعیین بدیم و احتمال تأخیر هم بدیم. چطوری؟ مثلا میگی تقلید مجتهد اعلم، امرش دائر است بین اینی که تأخیرن تقلید اعلم واجب است و تقلید غیر اعلم تقلیدا، یا نه متعینا این اعلم واجبه. احتمال تعیین میدیم، امر دائر است بین تعیین و تخییر، اصل تعیین قدر متیقن و اتصال قطعی است، عقلی و اخلاقی است و اصولی. هم اصول درباره قاعده تعیین و تخییر اشکالی ندارن، هم فهم اخلا و هم حکم عقل. حکم عقل اون قدر متأخر رو میگیرد، حکم عقل نه دلیل عقلی. بنابراین قاعده تعیین و تخییر اینجا دیگه خیلی براحتی مطلب رو اثبات میکنه. چه میگد؟ میگد این شخصی که تنجیس کرده یا به طور مخیر و تخییر وجوب به عهدشه که او انجام بدهد یا غیر او مخیر تأخیره، و یا اینکه معیناً به شکل تعیین به عهده او واجبه به دلیل تسبیب. امر که دائر شد بین تعیین و تأخیر اصل تعیینه، بنابراین یثبتو بلا ریب ان الواجب هناك واجب عینی تعلق بالفرع الشخص الذي بادر الى التنجيز. نه او على التعيين بود، على التعيين، واجب تعيني نبود. واجب تعيني در برابر تأخيره، واجب تعيني در برابر تأخيره و واجب عيني در برابر واجب كفائي است. اینجا امر اون فرد پس از اون مرحله، مرحله وجوب کفایی، وجوب عینی تمام شد، در مرحله تعلق تکلیف امر دائم شد بین تعیین و تأخیر. آیا این وجوب مخیر است بین این جمع یا معیناً به عهده این فرد؟ اصل تعیین است و مطابق احتیاط و قدر متیقن.
این جاییست که شک باشه ولی ما میخواییم یک خروجی داشته باشیم، استثناء بزنیم از ولی میدونی از ابتدا و تخییره این موردی میخواییم خارج بکنیم که در این میخواییم من شکی نیست.
بله، شما شکی در این دارید که تسبیب علت شده باشه که این تکلیف شخصا به عهده اون فردی که اقدام به تنجیز کرده آمده باشه. شما این احتمال که دادید که شهید کن، این احتمال که دادید چی میکنید؟ میگید یا این معینان مکلفه و یا این و غیر این، پس امر دائر میشه بین تعیین و تأخیر.
هم احتمال پیش نمیاد به خاطر اینکه اونجا هست جاری میشه اصلا من همون تقدیریست که در بیان ماهده برای خروج ما در این شکل هم میکنیم که اینجا تصدیب باعث شد یا نشد عدم اطلاع گرفت.
آه بسیار خوب فهمید. حالا این شکی شما اونجا نمیرسد اصلا. چرا نمیرسد؟ شما عنوان شما چیه؟ فردی تنجیز کرد مسجد، خود این تنجیز یک سبب بود، سببی شده برای مسئولیت، سبب برای مسئولیت هست. الان شک اینجوری میکنید که این که قطعا این فرد مکلفه، این فرد قطعا مکلفه، یا از باب این که شخص خودش مکلفه یا از باب این که در ضمن مکلفین مکلفه، پس امر نسبت به این شخص، به این شخص دائر است بین تعیین و تأخیر. امر که دائر شد بین تعیین و تأخیر اصل تعیین است و مطابق احتیاط و قدر متیقن و اصلی عقلی و عقلائی برای شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات خط کنی. خب بسیار خوب، تولد حضرت امام 14 خرداد و اینا تولد آقای رنجبر فرمودن که تولد حضرت امام خمینی هم هست. این تولد را هم برای همه شما عزیزان که به هیچ تردیدی تمامی طلاب به نحوی سر سفره نعمت امام خمینی قرار دارد، بر ما حق است که این تولد هم برای همه شما تبریک میگم. اما درباره حضرت صدیقه طاهره دو نکته و تمام. درباره فضیلت حضرت صدیقه طاهره ببینیم، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در بحث استدلالیمون کلمات و نصوص رو با هم ربط بدیم نتیجه خوب بگیریم. پیامبر اعظم که رحمتون للعالمینه، ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، اینو با یک نص دیگه ربط بدید که پیامبر میفرماید خودش که فاطمه روحی التی بین جنبه، این ربط بدید چه میشد؟ حضرت صدیقه طاهره روح رحمت عالمیان است. ما خواهم ببینید روحی التی بین جنبه روح کی؟ روح رحمت. سبحان الله. چه می شود؟ دیگه به قالب حرف نمی گنجد، فقط از دور درک می شود. تو روح رحمتان للعالمین. و نکته دیگر، جلسات ولادت با جلسات وفات دو تا عنوان دارد. جلسات وفات براءت است، جلسات ولادت ولایت است. جلسات ولایت و جشن می شود تولا، جلسات شهادت و مراسم عزاداری می شود تبرع. این جلسه شما تولاست. و حضرت نکته سوم، حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها، مقام و عظمتی که دارد، فضل و کمالی که دارد، در اون ارتباط که گفتم، اون آیه و اون روایت، دیگه از حد احسان رفت بالا، از ملک اران شود، آنچه آن در وحی ناید آن شود. اما این قسمت رو بگم، پیامبر اعظم با اون همه احترامی که داشت، با اون همه تعظیم و تکریمی که از حضرت صدیقه طاهره داشت، آنچه در نصوص آمده است، یک مورد بشارت داده، مژده داده. بشارت و مژدهش فقط یک مورد. و نکته بعدی هم، خود حضرت صدیقه طاهره یک مورد افتخار و مفاخره کرده. و نکته پنجم هم، حضرت رسول درباره حضرت صدیقه طاهره گفته است آبوها فداها. الله اکبر. کافیه دیگه، یک کم شرح. اون نکته‌ای که گفت که افتخار و مفاخره است، خود حضرت صدیقه طاهره در خطبه فدکیه می فرماید به این مضمون: و من المهدی الله. خود حضرت صدیقه طاهره یعنی روح رحمت جهان افتخار می کند من المهدی. این مفاخره حضرت صدیقه، چه مفاخره این. و نکته‌ای که حضرت رسول یک مورد مژده داده، تاریخ ابن عساکر سنی ابن عامه ابشری، مژده داد، مژده بدن و بشر رو که چی؟ یأتی من ذریتک المهدی. یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. تاریخ ابن عساکر دیگه، از ابنای عامه است. مژده، مژده ویژه پیامبر داده. و نقطه آخرم، چون میخوام هم مراسم امامگذاری هم آقای شهاب شعرش رو بخونه که قوقا بکنه، نقطه آخرم، حضرت رسول ام ابی ها که گفت، شرح دیگر چون تکرار میشه، گفته بودن که ام ابی ها برمیگردد به ام الکتاب، آیات محکمات میشود ائمه اطهار. اینا جای دیگه گفتم، بعضیاتون بوده، تکرار نمیکنم. اما باید هر جلسه تازه بگیم، شما که حقتون رو، طلبتون رو بدیم دیگه. ابوها فداها گفت، یعنی رحمت للعالمین موجود اول جهان آفرینش، به قول طفلکی ابن عربی، که موجود اول عالم هستی کامل ترین حضرت رسول. اون میگه ابوها فداها، اون فدای حضرت زهرا بشود. یا الله، چه میشود؟ از درک کامل میگذرد، عروجه، معراجی است. به قول ملا صدرا، حکمتون عرشیه میطلبد. و بعد از همینجا که تطبیق بکنه. این کلمه ابو حافظه از حضرت رسول نسبت به حضرت زهرا فاطمه اطهر و همین جمله از امام کاذب نسبت به حضرت معصومه آمده. ابو حافظه این فاطمه با اون فاطمه شباهتی دارد. شنیدید تقریبا همه تو مرحوم الله عثمان نجفی با ریاضت 40 روزه و 40 گرفتنش که قبر حضرت زهرا را ببیند آخرش آمد، شنیدید گفت آقا قبر من سر مستتر است تا وقتش بیاد، برو قم فاطمه معصومه را زیارت کردی منم. و نکته آخرم در مکاشفه‌ای برای بعضی از عزیزانی که من میشناختمش آمده است به این مضمون توصیه شد، استاد توصیه کرد برید حضرت معصومه حرم زیارت کنید. زیارت رفت و بعد از خبری آمد که به این مضمون که حضرت صدیقه طاهره از این زیارت خوشنود شده است. یک نکته و تمام، حضرت رسول امیر المؤمنین از حضرت زهرا از حضرت رسول نقل میکند که فرمود حضرت رسول من صلى عليك غفر الله له والحقه بي حيث ما كنت في الجنه. الله اکبر. یا فاطمه کسی که به تو صلوات و درود بفرستد خداوند گناهانش رو میبخشد و او روز قیامت در بهشت گویا از همسایه یادتون نرود. صلوات اکبر. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. اله فاطمه الزهراء اقض حوائجنا اكف مهماتنا ارنا طلعه الرشيده واجعلنا من اعوانه وانصاره. برای سلامتی آقا، برآورده شدن حاجات، شفای مرضان، رفع گرفتاری ها، قدرت و صلابت حوزات علمیه، مراجع تقلید، مقام و عظم رهبری، صلوات خاطر.